رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، مجری برنامه خبری رادیو آزادی در استودیوی مرکزی رادیو در شهر پراگ. برنامه ما تلاش خواهد بود با بازتابی منظره خبری جهان امروز با تازه ترین خبر و تحلیل ها در رابطه با رویدادهای عالم، منطقه و تاجیکستان که با گزیده آخرین خبرها در تهیه همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز می شود.
شنوندگان ارجمند سلام. مخالفین گرجستان اعلام داشتند که از این به بعد به حکومت اطاعت نخواهند کرد. تصمیم در این باره در گردی همایی اعضای مخالف حکومت در تفلیس بادیان گرفته شد که رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی طلب استعفا را رد کرد. میخائیل ساکاشویلی در مراسم امضای سازشنامه بنیاد نیروگاه آبی و برقی پروانه گفت که تا پایان مهلت وکالتش در سال 2013 در مقام سروری کشور باقی خواهد ماند. روز پنجشنبه شرکت کنندگان نمایش اعتراضی در تفلیس از میخائیل ساکاشویلی طلب کرده بودند که تا ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه درباره استعفا تصمیم بگیرد. یکی از رهبران مخالفین رئیس حزب مردمی گرجستان کوب عبدویتاشویلی زور نمود که سرپیچی دست جمعی از اطاعت به حکومت همه روزه در تفلیس و مناطق گوناگون کشور از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شده تا ساعت 9 شب ادامه خواهد کرد. با اطلاع خبرگزاری ها شام روز جمعه مخالفین راههای اساسی مرکزی تفلیس را بسته تظاهرات را در نزد بنای تلویزیون جمعیتی و قرارگاه رئیس جمهور ادامه دادند. در ایتالیا مراسم ویدا با قربانیان زمین لرزه شدید برگزار شد. طبق اطلاع اخیر بر اثر این آفت طبیعی در منطقه کوهی ابروتسو 283 نفر به هلاکت رسیدند. در مراسم ویدا با قربانیان در شهر لاکویلا مرکزی ابروتسو سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی شرکت داشت. این حال تقریبا 18,000 مردم بی خانمان گشته در شهرک خیمه ها به سر میبرند. بیش از 10,000 تن دیگر در میمانسراهای دور از منطقه آفت طبیعی پناه یافتند. ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مولدو از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که درباره حساب و کتاب تکراری رای‌ها در انتخابات اخیر پارلمانی تصمیم بگیرد. اعلان پیروزی حزب کمونیست در این معرکه سیاسی باعث اعتراض اعضای مخالف گردید که حکومت را در تقلب نتایج رای‌دهی عیب‌دار می‌کردند. روز سه شنبه بر اثر بی‌نظامی ها در کشینیو ده‌ها نفر جراحت برداشتند. در همین حال به نظر می‌رسد که فعالان اعضای مخالف حکومت از ادامه نمایش‌های اعتراضی دست برداشتند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی روز جمعه در ساعت مقرر شده در میدان مرکزی پایتخت نفری از آنها حاضر نشد، هرچند شهرداری برای برگزاری دو نمایش اعتراضی اجازه داده بود. بر اثر ترکش در شهر موصول واقع در شمال عراق 7 نفر، 5 نظامی آمریکایی و 2 کارمند پلیسی محلی به هلاکت رسیدند. ده ها نفر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. با اطلاع مقامات محلی یک مرتبه به ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پایگاه های ارتش و پلیسی عراق منفجر کرد. گفته می شود هرچند تا یک سال اخیر خشونت در عراق به کرد کاهش یافته است، آشوبگران در موصول تا حال از حمله های گسترده تروریستی کار می گیرند. ادامه خبرها. به اطلاع خبرگزاری ها روزن های دریایی سومالی برای رهایی کپیتان کشتی آمریکایی مبلغ بزرگ طلب دارند. کپیتان ریچارد فیلیپس سه روز پیش هنگامی تلاش ناکام روزن های دریایی برای غصب این کشتی گروگان گرفته شد. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا اظهار نمود که کشورش در مبارزه با روزن های دریایی در اقیانوس هند از چاره‌های قطعی کار می‌گیرد، از جمله به ساحل‌های آفریقا گروه‌های نوی نظامی انتقال داده خواهند شد. خانم کلینتون افزود:
We consider it a very serious matter.
ما رهزنی دریایی را مشکلی جدی می حسابیم. این افراد را به جز جنایتکار نمی توان نام برد. ما می خواهیم از یک ایده چاره ها، از جمله توسط نیروهای حربی بحری و بیوروی فدرالی تفتیشات کار بگیریم تا وضع گروگان گرفتن کپیتان را حل و فصل نماییم و رهزنهای دریایی را به دادگاه بکشیم. تاریخ رهزنی دریایی به عمق قرنها می برد، ولی ما تلاش داریم به آنها پاسخ دهیم که جوابگوی قرن 21 باشد.
To resolve the hostage situation and bring the pirates to justice.
هیلاری کلینتون کاتب دولتی امریکا و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران ساختارهای قدرتی کشور جلسه دایر کرد. به اطلاع رسمی در این نشست اساساً سر فعالیت کمیته وضع اضطراری و رفع پیامدهای آفات طبیعی تمرکز شد. در جلسه گزارش های رهبران آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بررسی شدند. امام علی رحمان به حاضرین توصیه داد که در شرایط بحران مالی از صرف بدون دلیل بودجه جلوگیری کنند.
فشرده تازه ترین خبرهای تاجیکستان منطقه و جهان را شنیده و تفصیلات از این بیشتر با عکس و ویدیوی انتخابات را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، به بخش گزارش و تحلیل ها می رسیم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوع های کلیدی برنامه. پرزیدنت گرجستان می گوید استعفا نخواهد داد. اپوزیسیون معرکه نافرمانی اعلام می کند. گزارش بی خلاصه بازیافت های تکان دهنده بازرسان بین المللی بانک ملی تاجیکستان. برتری مسیر غربی مقامات تاجیکستان اتهام روسیه را درباره تبدیل به گذرگاه اساسی مواد مخدر شدن رد می کند. همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند، اگر شما شنونده دائمی ما باشد البته خود به این هم میدانید، اما برای آنها که شاید تازه به شنیدن برنامه های رادیو آزادی شروع کرده اند یاد رس میکنم که این فقط نامگوی برخی از مطالب کلیدی برنامه این ساعت بود و در جریان برنامه خبر و گزارش های دیگری جالب نیز شما را انتظار است. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی میگوید وی به طلب مخالفانش تن نخواهد داد و به استعفا نخواهد رفت. این اظهارات او در دومین روز تظاهرات گسترده در تفلیس صدا داد. طوری خبر داده بودیم ده ها هزار نفر در نزد بنای پارلمان گرجستان در تفلیس و همچنین در مناطق دیگر شهر گرد همایی کرده استعفای رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی را طلب دارند. آنها میگویند ساکاشویلی هرچی بیشتر دموکراتی را در گرجستان محدود میکند و همچنین کشور را در جنگ با روسیه به زانو نشاند. و مخالفین گفتند تا زمانی که ساکاشویلی از مقام رئیس جمهوری گرجستان به استعفا نرود آنها میدان را ترک نخواهند کرد و معرکه نافرمانی را برای خواهند ماند. آخرین تحولات مربوط به بحران نوی گرجستان را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
به نظر می رسد که وضع در گرجستان تا رفت پیچیده تر می شود. روز جمعه مخالفین اعلام داشتند که دیگر به حکومت اطاعت نخواهند کرد. تصمیم در این باره در گرد همایی اعضای مخالف حکومت در تفلیس بعد یان گرفته شد که میخائیل ساکاشویلی طلب استعفا را رد کرد. رئیس جمهور گرجستان در مراسم امضای سازشنامه بنیاد نیروگاه آبی و برقی پروانه گفت که تا پایان مهلت وکالتش یعنی تا سال 2013 در مقام سروری کشور باقی خواهد ماند. او اعلام داشت که برای مذاکرات با رهبران احزاب مخالف آماده است. میخائیل ساکاشویلی همچنین بار دیگر به وحدت مردم گرجستان دعوت نمود.
قس چونی موکلاکب ام گاجیروبیس گامو
امروز شهروندان ما زیر بار مشکلات وضع دلگیر کننده و آینده ناروشن خیلی خشم‌آلودند. من می خواهم بگویم که من هم از این همه مشکلات، از فقر اقتصادی و پرابلمه های اقتصادی که کشور ما با آن مواجه هست خیلی دلتنگم. رفع این همه مشکلات آسان نیست و کار زیاد و اندیشه و تصمیم درست را طلب می کند و بیشتر از همه وحدت شهروندان را تقاضا دارد.
خویلاز متاتس مویتخوس خویلا موکالاکیس ارتیانوباس.
روز پنجشنبه شرکت کنندگان نمایش اعتراضی در تفلیس از میخائیل ساکاشویلی طلب کرده بودند که تا ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه درباره استعفا تصمیم بگیرد. یکی از رهبران مخالفین رئیس حزب مردمی گرجستان کوباب دویتاشویلی اظهار نمود که سرپیچی دست جمعی از اطاعت به حکومت همه روزه در تفلیس و مناطق گوناگون کشور از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شده تا ساعت 9 شب ادامه خواهد کرد. طبق گزارش های تا این ساعت رسیده مخالفین راه های اساسی مرکزی تفلیس را بستند. آنها شام به چند گروه تقسیم شده در نزد بینای تلویزیون جمعیتی و در نزد قرارگاه رئیس جمهور جمع آمدند. قبلا ونا میرابیشویلی وزیر امور داخلی گرجستان اظهار کرده بود که حکومت با مخالفین برای بیان آزادی عقیده ها مانع ایجاد نخواهد کرد و اما در صورت ضروری از شوراهای فوری کار خواهد گرفت. و این گفته ها حوادث روز 7 نوامبر سال گذشته را در یادها احیا کرد که مقامات نمایش اعتراضی مخالفین را با استفاده از تیرهای رزینی و گاز اشکاور سرکوب کرده بودند. یادآور می شویم که نمایش‌های اعتراضی در پایتخت گرجستان روز پنجشنبه در 20 سالگرد سرکوب شوی تظاهرات در تفلیس از سوی ارتش شوروی شروع شدند. در همایش دیروز ده ها هزار نفر شرکت داشتند و صدها نفر آنها شب را در خیابان مرکزی پایتخت روز کردند. نینا برجنادزه یکی از رهبران مخالفین و رئیس پیشین پارلمان گرجستان اعلام داشت که استعفای رئیس جمهور یک امر واقعی است، زیرا از یک سو در کشور دموکراتیا نیست و از سوی دیگر محض به عیب میخائیل ساکاشویلی گرجستان از 20% قلمروش محروم شده است. منظور خانم برجنادزه اعلان استقلال از سوی اسیتیای جنوبی و ابخازستان است. اعتراضگران مطمئنند که محض ساکاشویلی ماه اوگوست سال گذشته گرجستان را وارد درگیری با روسیه کرد و بعد از آن کشور در بحران عمیق قرار گرفت.
آخرین تحولات مربوط به حوادث گرجستان را با هم شنیدیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و برنامه را با خبر از تاجیکستان ادامه می دهیم. بعد از 3 ماه اودیت یا بازرسی مخصوصی بانک ملی تاجیکستان که از سوی یک شرکت بریتانیایی ارنست ان یانگ انجام شده است، از نتیجه های آن خبر داده شد. اما در تفاوت با شیوه مقرری کار، بازرسانی بین المللی خلاصه را از تفتیش بانک ملی تاجیکستان اعلان نکردند، یعنی یک گزارش بدون خلاصه نشر کردند. آنها میگویند از بس که عملا بازرسی به آن شکلی که حتمی است جریان نگرفته است، خلاصه نیز به آن شکل حتمیش به میان نافتاده است. ولی با وجود مانع‌های زیادی که سبب به میان نیامدن چنین خلاصه گشته است، بازرسان در یک گزارش بیش از 30 صفحه‌ای از موجودیت حساب دوگانه، ارائه اطلاع ناصحه از جانب بانک ملی به صندوق بین المللی پول، سخیمه یا شبکه ناشفاف و به حسابات دادن قرض به شرکت های غالباً مشکوک سرمایه گذاری پختکاری تاجیکستان و نقش مرادعلی علی مردان رئیس پیشین بانک ملی تاجیکستان در این هرج و مرج مالیوی مربوط دانسته شده است. بنوشته بازرسان شرکت ارنست ان یانگ، جناب علی مردان اقرار کرده است که معلومات ناصحه با فرمان او ارائه شده است، چون وی این امر را برای سرمایه گذاری صاحب پختکاری ناگزیر دانسته است. در گزارش همچنین آمده است که در فعالیت رئیس پیشینه بانک ملی تاجیکستان به اصطلاح برخورد منافع نیز دیده می شود، چون برادر و پدر و خودش رهبر و همشریک شرکت های سرمایه گذاری صاحب پختکاری بودند. همکار ما در دوشنبه اسلمی مومنزاد تلاش کرده است که این همه را در یک گزارش مفصل برای ما و شما خلاصه کند.
بازرسی انجام داده شرکت ارنست اند یانگ آشکار کرده است که مرادعلی علی مردان رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان که فعلا معاون سروزیر تاجیکستان است، در زمان رهبری بانک ملی بودنش به استفاده نادرست مبالغ دولتی راه داده است. مؤلفان گزارش نوشتند که رئیس پیشینی بانک ملی با سوء استفاده از منصب خود پولهای دولت را به شرکت‌های خصوصی خود و پدر و برادرش که رهبر و همشریک شرکت‌های سرمایه‌گذاری صاحب پختکاری بوده‌اند انتقال داده، از استفاده آنها منفعت برداشته است. شرکت ارنست اند یانگ نوشته است که بانک ملی در اول مبلغ‌های برای سرمایه‌گذاری پختپروری اختصاص داده را به بانک تجارتی اگرا اینوست بانک انتقال می‌داده است. بعداً در نتیجه تجدید این بانک در سال 2004، این بانک به دو مؤسسه، بانک اگرا اینوست بانک و جمعیت سهامی شکلش پوشیده کردیت اینوست تبدیل شده. این جمعیت همچون شرکت میانه‌رو مبلغ گذاری صاحب پختکاری را به ذمه گرفته است. این بعد مبلغ های برای سرمایه گذاری پختپروری اختصاص یافته به صورت حساب همین جمعیت از سوی بانک ملی روانه می شود و این جمعیت که رهبرانش از شمار کارمندان تابع رئیس وقت بانک تعیین شده اند، در نوبت خود همچون شرکتی میونرو به شرکت‌های خصوصی به مثل اتحادیه موسوم به خیمه، جمعیت سهامی موسوم به تمر ENB و جمعیت سهامی موسوم به یاری رسان به پرستان که در سری رهبری این شرکت‌ها پدر، برادر و حتی خود مرادعلی علی مردان قرار داشته‌اند انتقال می‌دهد. مؤلفان گزارش میگویند که در همین حال مرادعلی علی مردان در صحبت با آنها علاقمندیش را به شرکت سرمایه‌گذاری پختکاری موسوم به خیمه که از اختصاری نام‌های حیایوف عصمت الله، فرزند سابق سروزیر تاجیکستان عزت الله حیایوف و خود مرادعلی علی مردان عبارت است، رد کرده است. وی به آنها گفته است با عزت الله حیایوف که در دانشگاه شاگرد او بوده است اصلا شناس نیست. اما می نویسند مؤلفان این گزارش مرادعلی علی مردان برخی از جرمهایش را هنگام ایفای وظیفه اقرار کرده است و از جمله ارائه معلومات بردروغ به صندوق بین المللی پول را گناه خود حسابیده است. او به بازرسانهای شرکت ارنست اند یانگ گفته است که این امر را برای سرمایه‌گذاری ساحه استراتژی پختکاری ناگزیر دانسته است. در حال 47 میلیون پولی که این سازمان مالیوی به تاجیکستان کمک کرده است به صورت حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری پنبه روانه شده است. در گزارش نوشته شده است که اودیتورها هنگام اجرای وظیفه خود برای دسترسی به معلومات با مشکلات زیادی روبرو شدند. آنها گفتند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری قبل از آن که بازرسان‌ها به این شرکت‌ها وارد شوند، بعضی معلومات‌های برای تفتیش ضروری را نابود کردند. از جمله دفتر قید کلی معلومات شرکت کردیت اینوست که در بایگانی دستگاه مرکزی اداره عملیات با حکومت بانک ملی محفوظ بوده است و این اداره به تفتیشگران تنها معلومات‌های را پیشنهاد کرده است که 28 سپتامبر سال 2008 ترتیب داده شده‌اند. در گزارش آمده است که بازرس‌ها به درستی همان معلوماتی که گرفته‌اند نیز مطمئن نیستند و از ارائه خلاصه اودیتوری خودداری می‌کنند. مؤلفان گزارش میگویند با کدام حساب‌ها انتقال یافتنی 221.5 میلیون دلار قرض واحدهای کشاورزی که در دوره سال 2004-2007 اختصاص شده است روشن نیست، زیرا اسناد ضروری استفاده از آنها نابود کرده شده‌اند. این در حال است که مسئولان بانک ملی تاجیکستان قرض واحدهای کشاورزی از ساحه پنبه پروری را ابتدای سال روان بیشتر از 500 میلیون دلار ارزیابی کردند. مؤلفان گزارش میگویند که هرچند مبلغ‌های دولتی برای ساحه پنبه پروری اختصاص یافته‌اند، اما شرکت کردیت اینوست این مبلغ‌ها را با مقصدهای تجارتی خود استفاده برده است. از جمله این شرکت برای ساختمان یک قهوه‌خانه در استروشن 800 هزار سومانی قرض داده است. در همین حال اودیتوران شرکت ارنست اند یانگ از همکاری شریف رحیم‌زاده رئیس فعلی بانک ستایش کرده‌اند. در گزارش آمده است مرادعلی علی مردان رئیس وقتی بانک به هنگام قبول قرارها رأی برتر داشته است، ولی رئیس فعلی بانک به هنگام قبول قرارها آنها را نه به اراده شخصی خود مثل رئیس قبلی بلکه طریق آوازدهی در شورای مدیران قبول می‌کرد است که این راه شفافیتی بیشتر در اداره ارزیابی شده است. شرکت ارنست اند یانگ در آخر گزارش خود به بانک ملی توصیه داده است که از سرمایه‌گذاری بخش پنبه پروری مین بعد خودداری کرده ساختن خزینه نو بوخگالتری و مانیتورینگ دائمی را در امور خود استفاده برد. در همین حال مسئولان بانک ملی از صحبت در مورد نتیجه های اودیت مخصوص با رادیوی آزادی خودداری کردند، اما کارشناسان میگویند که در حال نتایج اودیت بین المللی بانک ملی ماه انور برای حکومت روشن شده است، مرادعلی علی مردان هنوز هم به حیث معاون سروزیر در حکومت تاجیکستان فعالیت میکند و مجازات نشده است. رحمت الله ولیوف کارشناس مستقل میگوید بعد آشکار شدن اتهامات اصلا او نباید در وظیفه معاون سروزیر کشور ایفای وظیفه کند.
در حکومت تاجیکستان چنین نفر رو کم نیستند. اون نفری که دست به فساد، دست به غیر قانونی استفاده شدنی مبلغ های دولتی، مبلغ های تمامی مردم کشور است، با یکون خیانت دست زدن، فکر میکنم که در مقامات حکومت کار کردن او لازم نیست و باید که به هر یک آن قدم های غیر قانونی که گذاشتن باید جوابگو باشند.
اما دولت عثمان میگوید اودیت هنوز نشانی مجرمی آقای علی مردان نیست، باید او در دادگاه محاکمه شود. و افزود
شاید اون تدبیرهای مشخص گرفته شود، البته بعد از اینکه این کمبودی ها آشکار شده است. اما با اینکه چرا تا این وقت معاون سروزیر شده کار میکنه، من فکر میکنم که شاید باز هم یکان جنبه های مثلا این کار حال هم تفتیش رفته ساده باشد، در صورتی که پورا مشخص شدن البته شاید راهبری دولت یکان تصمیم بگیرد در مسئله مثلا کار کردن یا نکردنش در حکومت.
در همین حال کارشناسان میگویند نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان تا کدام اندازه فساد زده بودن این نهادهای تاجیکستان را آشکار کرده است. اسلمی مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان گزارش همکارم را از شهر دوشنبه شنیدیم. تلاش های طولانی ما به دریافت شرح کارشناسانی که بتوانند بازیافت های شرکت ارنست اند یانگ را در پژوهش نظام مالیوی تاجیکستان که بدون نتیجه بدون خلاصه مانده است برای ما هم نتیجه نآورد. برای برخی از آنها که با درخواست ما این گزارش را از اینترنت مطالعه کردند، از جمله کارمندان همین شرکت در الماتا پایتخت قزاقستان که دفتر منطقه‌ای ارنست اند یانگ می باشد، گفتند بار اول با بازرسی روبرو می شوند که بدون خلاصه باقی مانده است. در زبان بازرسی مالیوی این مضمون یک حالت بسیار سنگین را دارد می گویند. آنها مخصوصا به علت محاسبه دوگانه، یعنی رسمی و دیگر غیر رسمی، و محو اسناد به خاطر پنهان ماندن حرکت سرمایه های بزرگ از یک زینه به زینه دیگر. موجودیت شرکت هایی که دسترسی نامحدود به سرمایه بانک ملی داشته، از همه گونه گزارش دهی و مانیتورینگ مصرف این مبلغ ها آزاد بوده اند، این هم از جنبه های دیگر سنگین این گزارش نامیده شدند. و همه این به گفته یک بازرسی نظامی بانکی در الماتا بیشتر به پرونده جنایی مانند است تا به بازرسی مالیوی به خاطر اصلاح وضع. متاسفانه این همصحبتان ما از ضبط شدن صدایشان و یا افشای نامشان خودداری کردند. اما این را هم باید گفت که بازرسان ارنست اند یانگ برای اصلاح وضع یک سلسله توصیه های پیشنهاد و چند اقدام نوی رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده را حمایت کرده اند. در این حال نماینده رسمی صندوق بین المللی پول در دوشنبه نیز از شرح گزارشی بی خلاصه شرکت ارنست اند یانگ خودداری نمود. اینچنین نمایندگان شرکت پرایس واتر هاوس کوپرز که با گزارش بازرسان بین المللی از بسیار حادثه ها خبر داشتند، ولی در بازرسی های گذشته آنها را پنهان داشتند و بازرسان از آن شکوه کردند که این شرکت به آنها در بازرسی مخصوص بانک ملی کمک نکرد، با تلفن ها و درخواست های به تکرار ما در بابت شرح این گزارش پاسخی رد دادند. این رادیو ها میتوانند علامت آغاز یک اسکندال یا ماجرای نوی مولوی در تاجیکستان و در روابط آن با سازمان و نهادهای بین المللی باشند. و آیا این ماجرا به اعتبار بین المللی تاجیکستان و توانمندی آن به گرفتن کمک های نوی مولی از نهادهای جهانی چی تاثیر خواهد داشت؟ با این سوال به عادل دولت شایف، کارشناس امور اقتصاد و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان مراجعه کردیم و او چنین گفت:
برای ایمیجی مملکت را نشان دادن اخبارات درست آیدی نشاندهنده های اقتصادی می باشد. بنابراین نادرست پیشنهاد کردن این اخبارات می تواند که سرمایه‌گذاران را به شبهه آورد و آنها برنامه‌هایشان را از نو تعریض نمایند و یعنی که شک ورنشان ممکن است. اما تا حاضر من با این خبردار نیستم. امروز این بگاه خدا خواهد سایت کشاده می بینم صحبت میکنیم.
نظر عادل دولت شایف، کارشناس امور اقتصاد و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، درباره تاثیر احتمالی گزارش بازرسان بین المللی بانک ملی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
اوجنسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که نیاز به هروئین در مقابل کانابیس یا بنگدانه در بازار مواد مخدر کاهش یافته است. همین اوجنس همچنین ادعای جنرال ویکتور ایوانوف رئیس فدرالی خدمات کنترل مواد مخدر روسیه در رابطه با آن که گویا 70% مواد مخدر به روسیه از طریق تاجیکستان می‌گذرد رد کرده است. مسئولان این بنگاه گفتند انتقال مواد مخدر نه تنها از تاجیکستان بلکه از طریق سایر کشورهای آسیای مرکزی به روسیه همگی 14 یا 15 درصد را تشکیل می‌دهد و خلاص. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
فخرالدین جان محمدوف رئیس ستاد آژانس نظارت بر معاملات مواد مخدر در تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت بر اساس آماری که این آژانس و سازمان ملل متحد در دست دارد، نه تنها از طریق تاجیکستان بلکه سایر جمهوری‌های آسیای میانه تنها 14 الی 15 درصد مواد مخدر قاچاق می‌شود.
وابسته به آنکه از طریق پنج پایان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است، معلومات صف کسی ندارد. یعنی هر چیزی که میگویند این نظر شخصی همون گویندگان است یا شخصان وظیفه دار است. در تمام گذرگاه‌هایی که بین تاجیکستان و افغانستان وجود دارند، در طول سال روان همگی دو حادثه انتقال غیر قانونی مواد نشاور آشکار و پیشگیری شد.
با وجود این، آقای جان محمدوف گفت که 98 الی 99 درصد مواد مخدر که به تاجیکستان از افغانستان وارد می شود از طریق گذرگاه های غیر رسمی صورت می گیرد. به گفته آقای جان محمدوف، قاچاقچیان در این اواخر برای انتقال مواد مخدر به روسیه نه از مسیر شمال بلکه از مسیر بالقان استفاده می کنند. Ахой Джон Мухаммадов дар ин бора гуфт:
Последнее время наблюдается тенденция вывоза наркотиков.
قاچاق از طریق ایران، ترکیه به نیم جزیره بالکان و سپس به اوکراین و از آنجا به قفقاز و از قفقاز به روسیه وارد می شود.
И поступает в Россию.
آقای جان محمدوف افزود ما درباره دو مورد کشف و مصادره هروئین افغانستان در اوکراین اطلاع داریم که از طریق مسیر بالکان به اوکراین وارد شده است. این در حال است که امسال طلبات به هروئین کاهش یافته، نیاز به کنابیس یا بنگدانه افزوده است. خبرنگاران از فخرالدین جان محمدوف رئیس ستاد آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان سوال کردند که دلیل کاهش طلبات به هروئین در چیست؟ آقای جان محمدوف گفت:
سببش همون است که گزارش سازمان ملل متحد که ما گفتیم که در ولایت بدخشان، تخار، کندوز سطح استحصال کشت و استحصال مواد نشاور بسیار پایین رفته است. همگی 0.01% مجموع عمومی مواد مخدر در افغانستان تولید شده را تشکیل می دهد. سبب دیگرش این است که کارخانه های تولید گروهی که در بدخشان هستند، آنها با قلت شدید پرکورسورها مواجه هستند.
آقای جان محمدوف افزود: در حالی که امکان کشت افیون در مناطق با ما هممرز افغانستان محدود شده است، دهقانان به کشت بنگدانه رو آوردند.
سال 2007 70,000 هکتار در افغانستان مواد نشاور گروه کنابیس کشت شده است.
این در حالی است که به گفته بنفشه آدینایوا، معاون رئیس آژانس نظارت بر معاملات غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، اگر کشت افیون در شمال افغانستان محدود شده باشد، در جنوب و جنوب غرب این جمهوری با دلیل درگیری ها میان جنبش طالبان و حکومت که از کنترل خارج است، کشت افیون افزوده است. به گفته وی، اگر آب و هوا به نمو افیون تاثیر نرساند، حاصل افیون از سال گذشته بیشتر خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع قاچاق و معاملات غیرقانونی با مواد مخدر از طریق تاجیکستان و که بیشتر تمرکز گرفت به افزاد در افغانستان که پرورشگاه این مواد است. شنونده گرامی، این آخرین گزارش بود در برنامه خبری رادیوی آزادی. تا برنامه دیگر، شما را در پناه خداوند بزرگ می‌سپارم.